مناطق مرکزی به شمول کسانی که در مقامات بلند دولتی تکیه زدند معترض بوده، با تشکیل همایش‌ها و اجتماع این حرکت حکومت را یک حرکت ظالمانه و دور از عدالت اجتماعی خواندند و به حکومت 2 روز مهلت دادند تا به این تصمیم خود تجدید نظر بکند.
ما مردم مناطق مرکزی به منظور تحقق عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن و حمایت از منافع ملی کشور اعلام می‌کنیم که عبور این لاین برق از مسیر بامیان میدان وردک به هیچ وجه قابل معامله و برخورد سیاسی نیست و نخواهد بود.
در اعلامیه این نخبگان معترض ساکنان مناطق مرکزی که توسط آقای نبی احمدی به خانش گرفته شد در یک قسمت آنچنین گفته شده است و در بخش نهایی اعلامیه که به پیامد این تصمیم حکومت اشاره شده است چنین می‌خوانیم:
در صورتی که حکومت وحدت ملی به درخواست و فریاد عدالت خواهانه ما جواب مثبت ندهد، ما به ادامه فعالیت‌های دادخواهانه خیش ادامه می‌دهیم و تمام گزینه‌ها را به شمول تظاهرات مسالمت‌آمیز و خروج نمایندگان مردم از حکومت را باز می‌گذاریم.
وزیر انرژی آب تاکید داشت در صورت تغییر مسیر، علاوه بر اینکه پروژه برق‌رسانی دچار تأخیر می‌شود، برای ولایت پروان، کاپیسا، پنشیر، کابل و لوگر برق دیرتر خواهد رسید و باشندگان این ولایت از راهگذر دیر رسیدن برق متضرر خواهند شد. اما معترضان به این استدلال وزیر انرژی آب هم نوا نبوده، باورمند هستند که مسیر بامیان نظر لحاظ از مسیر سالنگ‌ها به نفع مردم افغانستان و مطابق منافع ملی است. با اعتقاد معترضین، با انتخاب مسیر بامیان اصل عدالت اجتماعی و توسعه متوازنی که در قانون اساسی کشور بدان تاکید صورت گرفته است مراعات می شود و قانون تطبیق می گردد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
ایتوپیا به بدترین خشکسالی در دهه‌های اخیر مواجه بوده و اطفال از آسیب پذیرترین قشر است که از کمبود غذایی رنج برده و از اثر ناتوانی جسمی نمیتوانند به مکتب بروند. مارتا ون والف از صدای امریکا از منطقه گزارش میدهد که بسیاری از مردمان متکی به کمک‌های بشری هستند. گزارش فرستاده است و عبدالواجد عادل برگردان دریان را به توجه میرساند.
بیشتر از 10 میلیون از اتیوپیایی ها به سبب خشکسالی های روان در این کشور به کمک های عاجل مواد غذایی ضرورت دارند. بریتی هاوز مادر است با کودک 3 سالش که از سوی تغذیه رنج می برد. بریتی می گوید طفلم به خاطر که غذا نیست بیمار است. این اطفال به خاطر رفتن به مکتب را توقف دادند تا به خانواده هایشان کمک کنند. گاوهای خانواده به سبب خشکسالی همه مرده اند. حکومت اتیوپیا به مؤسسات امدادرسان یک جا کار می کند تا مواد غذایی را خاصتاً برای 6 میلیون کودکی که با خطر گرسنگی، مرض و فقدان آب دچارند فراهم کند. ساموئل تورفا از صندوق اطفال که یک سازمان غیر دولتی است میگوید طرفا میگوید به سبب فقدان مواد غذایی و گرسنگی اطفالی که در نزدشان سوی تغذیه به مشاهده میرسد مغزشان به خوبی انکشاف نکرده نمیتوانند به خوبی فکر کنند و این حالتشان بدتر شده میرود و اسهالات نیز در نزدشان رخ میدهد. در حدود 800 میلیون دلار کمک های عاجل برای اتیوپیا فراهم شده است. با آن هم این کشور و ملل متحد می گویند که این پول بسنده نیست و باید تا 1.4 میلیارد دلار کمک صورت گیرد. اکثر این کمک ها به شکل مواد غذایی است. برای این مادر تنها رسیدن مواد غذایی می تواند 6 طفل او را نجات دهد. خانم الکوبلتم که کمک دریافت کرده است می گوید بلتم می گوید به سبب خشکسالی ها ما تنها چیزی را داریم که حکومت به ما داده است. ما در خانه چیزی نداریم. ما چیزی نداریم تا اطفالمان را تغذیه کنیم. ما آب آشامیدنی نداریم. کمک های غذایی تا ختم 2017 برای ایتیوپیا و سایر قسمت های شرقی و جنوبی افریقا که در آن خشکسالی بیداد می کند ضرورت است. عقیده بر این است که این خشکسالی ها نظر به پدیده دوره‌ای آب و هوای النینو است که به وقوع پیوسته است. به گفته خبرنامه سفارت ایالات متحده در ایتیوپیا، دفتر کمک های عاجل برای کشورهای خارجی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، یک تیم پاسخگوی کمک های عاجل را قبل از این که معزل ایتیوپیا به یک بحران بشری بیانجامد، گسیل داده است. این تیم به حکومت ایتیوپیا در قسمت ارزیابی کمک‌های بشری و هماهنگ کردن این کمک‌ها به همراه شریکان آن در ساحه معاونت می‌کند. اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده یک سلسله فعالیت‌های بشری را برای رفع نیازمندی‌های مردم ایتیوپیا که از این خشکسالی به سختی متاثر شدند به پیش می‌برد. از میان این فعالیت‌ها می‌توان از فراهمی کمک‌های مواد غذایی، مداوای بیماران سوی تغذی، فراهم آوری تخمیانجات برای زارعانی که بتوانند ذخایر خالی خود را دوباره پر نمایند، فراهمی عاجل آب و حفظ صحه را نام برد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و در ادامه گزارش های این بخش، امروز سوم ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات است. 25 سال پس از آن که جهان آزادی اطلاعات را من حیث یک از حقوق بنیادی بشر پذیرفت، وضعیت خبرنگاری و خبرنگاران در کشورهای متعدد هنوز هم بهبود نیافته است. ایالات متحده از روز جهانی آزادی مطبوعات در حال بزرگداشت به عمل آورد که زندانی کردن و نقض حقوق بشری خبرنگاران را در میراق توجه قرار داد. ریچارد گرین، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. دیدبان حقوق بشر فریدم هاوس یا خانه آزادی در گزارش سالانه آزادی مطبوعات در سراسر جهان می نگارد که آزادی مطبوعات در 12 سال اخیر رو به زوال بوده است و دلیل اصلی آن را موضوعات سیاسی، جنایی و دهشت افغانی خوانده است. در این گزارش فریدم هاوس در میان سایر کشورهایی که در آن آزادی اطلاعات رو به زوال نهاده است، مصر یک از 9 کشوری می باشد که در ظرف یک سال با بدترین وضعیت اطلاع رسانی روبرو است. خالد داود، یکی از خبرنگاران مصری، می گوید که حکومت رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی معتقد است که مطبوعات باید به عنوان یک ماشین تبلیغ کار کند. Our role is to provide objective and
credible coverage of events that are taking place in Egypt. وظیفه ما خبررسانی هدفمند و معتبر از واقعیت‌هایی است که در مصر رخ می‌دهد و حقیقت هیچگاه پنهان نمی‌شود. واقعیت‌ها را رسانه‌ها و یا هم خبرنگاران ایجاد نمی‌کنند. سیاست‌های نادرست و گزینه‌های غلط حکومت منجر به مظاهرات می‌شود. حتی اگر شما از طریق رسانه‌ها بخواهید تا هر گونه تبلیغ را به نشر برسانند، این امر منجر به حل مشکلات اقتصادی و سیاسی مصر نخواهد گردید.
تام میلنسکی، معاون وزیر خارجه در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار در ایالات متحده، به صدای آمریکا میگوید که در حالی که 70 خبرنگار در سال گذشته کشته شد، 200 تن دیگری آنان زندانی گردیده است.
جایی که آزادی مطبوعات نادیده گرفته شده، ما در آنجا شاهد درگیری ها و خشونت ها بودیم. همچنان شاهد فساد و تقریبا سقوط حکومت ها شدیم.
ایالات متحده در روز جهانی آزادی مطبوعات زندانی بودن یک خبرنگار را برجسته ساخت که از سال 1999 تا کنون در ازبکستان زندانی است. وزیر خارجه ایالات متحده همچنان قضیه مدیر مسئول یک نشریه سودانی را برجسته ساخت که به دلیل انتقاد بر پالیسی رسمی آن کشور توقیف شده است. نقض این حقوق شامل سانسورها، حملات، تهدیدات و سرکوبگری های خبرنگاران به دلیل گزارش‌دهی آنان است.
ایستگاه مجازی.
عزیز، با برنامه امروز ایستگاه مجازی خوش آمدین. ما جیلا نصری با برنامه دیگری از رادیو آشنا در خدمت شما هستم. شام شما بخیر عزیزم. دوست عزیز، برنامه امروز ما، بگویم امشب ما، با موضوع معلومات طبی در جهان مجازی، اهمیت استفاده از این معلومات و پیامدهای از او صحبت میکنیم که با دو دکتر وزیده که مهمان ما هستند در این مورد با ایشان صحبت خواهیم کرد. اما قبل از او چند خبر. در میان سایر اخبار رسانه‌های اجتماعی در این هفته، امروز که روز آزادی مطبوعات است، خبرنگاران افغان از این روز با پست‌های خاص خود در رسانه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک تجلیل کردند. همزمان با بزرگداشت از این روز جهانی مطبوعات، همچنان رئیس اجرایی حکومت افغانستان اعلان کرده که دولت مردان افغان حق ندارند که به رسانه‌ها تکلیف تعیین کنند یا دسترسی افراد به اطلاعات محدود بسازند. همچنان دیدبان حمایت از رسانه‌های افغانستان هشدار داده که در کنار طالبان حکومت نیز بر خبرنگاران خشونت اعمال می‌کنند. پسر کوچک افغان که به خاطر علاقه‌مندیش به مسی ستاره فوتبال در رسانه اجتماعی مشهور شد، از افغانستان به پاکستان رفته است. محمد عارف احمدی، پدر مرتضی احمدی، کوچک 5 ساله افغان گفته که پس از اینکه این کودک مشهور شد، تهدید شده و از ترس از اینکه مبادا فرزندش هر چیزی شوه، از افغانستان به پاکستان پناهنده شده. مرتضی احمدی که در رسانه اجتماعی بسیار شناخته شد و پیراهن لیونل مسی را که از پلاستیک ساخته بود پوشیده بود و بعدا هم پیراهن از خود مسی را به امضای خودش برش رسید که به مرتضی فرستاده بود. و در خبر تازه آمده که شرکت اپل موافقه کرده تا معلومات طبی افرادی که در تلفن‌های شخصیشان یعنی تلفن‌های اپل ضبط میشه در اختیار دکتران در صورتی که خواسته باشند قرار بدن. در همین حال فیسبوک نیز یافته بخشی از معلومات شخصی افراد به تقاضای حکومت آمریکا در اختیارشان گذاشته است و همچنان اعلام کرده که به‌زودی اپلیکیشن جداگانه از فیسبوک برای پخش زنده از طریق کامری تلفن نیز معرفی میشه. دوست عزیز با ما باشید. خب دوستای عزیز که به برنامه پیوستین، برنامه دیگه ایستگاه مجازی رادیو آشنای صدای آمریکا ما در خدمت هستیم و در امروز برنامه امروز ما دو مهمان بسیار خوب دکترای وزیده داریم که یکیش خو همکار خوبم در استودیو با ما است، دکتر نجیب الله احمدیار، میزبان برنامه هفتگی
دبستان بوالی
در تلویزیون طلوع و همچنان با ما از یکی از همکارای بسیار خوب ما که موضوعات طبی را در برنامه های ما پوشش میتن و همچنان دکتر وحید حفیظی، یکی دیگه از دکترهای ورزیده ما در کابل هستن که در بخش صحت چشم در شفاخانه نور کار میکنن. دکتر صاحب احمدیان، نجیب جان، بسیار خوش آمدین در برنامه.
تشکر، خرسند هستم که در این برنامه حضور دارم. از دعوت خود تشکر، بسیار خوش هستم که بعد از دیر بود در پشت مایک رادیو آشنا شیشتم و با مخاطبای عزیزم که چندین سال از این طریق من با اونا مرتبط بودم امروز در خدمتشان قرار دارم و البته با این تفاوت امروز شما را میمان کردین، در گذشته من مجری برنامه بودم.
بله، بسیار خوش آمدین. موضوع برنامه را دوستا که معرفی کردیم امروز در مورد از اینکه معلومات طبی که در جهان مجازی وجود داره و بعض مواقع شاید اکثر ما به او رجوع میکنیم، اهمیت از این معلومات بر ما چقدر اهمیت داره و چی پیامدها داره. از با نجیب جان که در این مورد ما با هم صحبت میکردیم، موضوع برنامه را ماهنگی میکردیم، اولین چیزی که به خاطر همه به نظر خطور میکنه موضوع اعتبار معلومات طبی در جهان مجازی است. نجیب جان چی فکر میکنه شما؟
بله، تشکر. نکته خوب مطرح ساختن. پیش از این ما میخواییم بر دکتر صاحب حفیظی اگر روی خط است و آواز ما را میشنود سلام خود تقدیم بکنم.
آقای حفیظی، صدای مردن، سلام، به برنامه خوش آمده.
بله، سلام، زنده باشین. ما هم از طریق شما سلام خواهم با شما و هم با شنگان تلویزیون صدا آشنا تقدیم میکنم. صداتان شب خوش آغاز که باشن.
و دکتر صاحب نجیب احمدیار مهمان ماستن.
بله،
زنده باشین، لطف میکنین. خانم ناصری، شما پرسان کردین، نکته بسیار جالبی را پرسان کردین. آنچه که در قسمت معلومات طبی بسیار مهم است چون با حیات انسان ارتباط داره، صحت، سقم و موثق بودن منبع می باشه، یعنی چقدر منبع معلومات معتبر است، نکته بسیار حساس و جالبی است. گرچه اگر بخوایم بحث بکنیم در مورد ازی، شاید سر از یک نکته یک ساعت آدم بپیچه تا تمام زوایای از او را بگیره، ولی نکته بسیار اساسی من ایره در چند نکته خلاصه می سازم. اولی که منابع بسیار معتبر که می باشه وبسایت های رسمی دولتی می باشه. عموماً وبسایت های دولتی با gov ختم میشه. gov.af یا gov در ایالات متحده تنها با gov که یعنی هویت حکومتی وبسایت نشان میده. اون معلوماتی که در همچون وبسایت ها نشر میشه موثق و معتبر هستن. دیگه وبسایت هایی که مربوط به سازمان ها می باشه اونا وبسایت های معتبر هستن. فرض مثال ORG ختم میشه همچو وبسایت ها. فرض مثال یک نهاد صحی می باشه که پژوهش میکنه تحقیق میکنه این معلوماتی که در اونا می باشه موثق تر هستن. دیگه نهادهای تحصیلی می باشه. فرض مثال یک پوهنتون می باشه که تحقیقات و یادداشت‌ها یا مطالب آثار علمی را نشر میکنن تبیره. عموماً اونا با حروف EDU ختم میشه. ولی چیزی که بسیار باید محتاط باشه کاربرای اینترنت در قسمت وبسایت‌های تجارتی میباشه که عموماً اونا با آخر یا نهایت .com ختم میشه. اینا وبسایت‌های تجارتی است که در اینجا امکان بسیار زیاد موجود است که بعضی از این وبسایت‌ها پشت صحت بودن و یا محتوا زیاد نگردن و فقط ترافیک و تیتر معلومات خود در نظر داشته باشه که در اینجا امکانش بسیار موجود است.
بله. ویکی‌پدیا یادتون رفت دکتر؟
ویکی‌پدیا را
گوگل شما بزنین یا هر جایی که ببینید. اولا
wikipedia.com است. او هم تجارتی است. ویکی‌پدیا را هیچ گاه نباید به معلومات از او اتکا بکنه، به خاطر از اینکه هم خودت هر کسی دیگه میتونیم که او را ادیت بکنیم، ویرایش بکنیم، در او مواد اضافه بکنیم. بنان همه عزیزایی که از این استفاده میکنن، به ویژه مؤسلا یا کسایی که میخواه معلومات افاقی داشته باشه، ویکی‌پدیا یک منبع معتبر و موثق نیست، به خاطر از اینکه هر کسی حق تصرف، حق نگارش، حق تحریر و ویرایش ادو داره. و گفتم چیزایی که معتبر میباشه یکی وبسایت است که با gov ختم میشه، دولتی میباشه، وبسایت است که با edu ختم میباشه از نهادهای تحصیلی است، و وبسایت هایی که با ORG از نهادهای معتبر میباشه.
من هم که کم تحقیق میکردم یک تاریخ شام ماه فوریه دیگه لیست صفحات معتبر معلومات طبی را یک لیست داده بودن که وب ام دی مثلا 16% است استفادهش. شما حتما بلد هستین drag.com است، هلت لاین، هلت گریت، مدیسن نت، سنتر فور دیزیز کنترل، CDS،
CDC، بله،
سایکولوژی تودی و مد لاین پلاس و مد هلپ انترنشنال. داخل امریکا رو گفتیم دکتر سه منتظر نمانند. آقای فیزی سلام، شما داخل افغانستان که صفحه اینترنت باز میکنن، اگر شما معلومات افاقی صحی را بخواین به دست بیارین، مثلا در گوگل به نظر کدام صفحات و شما میکشن و به نظر شما چقدر معتبر هستن؟
بله، خب این مربوط به دو چیز میشه. یکی مربوط به خود ما که یک بعض وقت اگر مضمون را که ما مشکل می داشته باشه یا در مورد یک تکلیف، یک تشخیص، یک مریضی و یا یک تداوی گپاش، اکثر شخص ما خود ما به طرف گوگل می رویم. وقتی که طرف گوگل رفتم اونجا یک لیست می آیا، خب بیشتر حدیث گفت اونمو معخذ را می بینیم که بیشتر زیاد معتبر باشه. مثلا یک مرجع تحصیلیه یا یک یونیورسیتی باشه که من میشناسمشان، یک یونیورسیتی باشه که در بخش افتالمولوژی بسیار زیاد مشهور هستن کارش هست، اون را تقریبا یک یا دو یا سه بزن از یونیورسیتی مختلفه میگیرم، یا که بعض وقت از امریکن اکادمی آف افتالمولوژی این گپاره که مراکز معتبر است و را واز میکنم و در مورد از یک ذره معلومات بگیرم در مورد یک تکلیف شد تداوی گپاش از او استفاده میکنم. خب طرف مقابل ما مریض است، یگان دفعه مریضا به خاطر یگان تکلیف خود یگان چیزا را از وبسایت یا از اینترنت میگیرن و میان خاطر تکلیف خود پرسان میکنن، میگن که ما این چیزا را از اینترنت هم گرفتیم در مورد تکلیفی گپای خود. خب باز ما برشان تقریبا اندازی ما خوشحال میشیم که در مورد تکلیف خود یک ذره فهمیده، یک ذره دیگه ما برشان تشریح میکنیم. ما هم در مورد تداویشان همیشه برشان میگیم که زمانی که میخواین یک تکلیف تداوی کنیم مبنی بر موضوعاتی که از اینترنت میگیره نباشه، بیا مستقیم دکتر رو خواهد بگیره ببینه و دکتر الان چیزی که براش میگه در مورد تکلیفی گپاش امور عملی بسازه. گاه گاهی مثلا زمانی که یک طرف ماین خانه یا شبخانه بیروبار میباشه، بعض تکلیف هایی که هست و به مدنی یک چند دقیقه ما تشریح میکنیم در مورد تکلیفی گپاش، بعد چیزی میتیم نام امو تکلیف ها بارش نشته میکنیم و میتونیم که در گوگل یا در دیگه
بخش تحقیق
در بانک. بله بله اینا سعی کنن و در مورد تکلیف خود کم کم معلومات بگیرن، اما زمانی که مسئله تداوی میشه می مراجعه کنن بر دکتر که به دکتر برتون او خوبتر و واضح‌تر تشریح کنن.
بعد خودم سوال خلق میشه وقتی ما شما میگه معلومات طبی در جهان مجازی و تشخیص این چقدر تفاوت داره و چی تاثیر داره دکتر احمدیار؟
دو نکته است، یکی موضوع تشخیص و تداوی است، یکی اگر از نظر خود طبم با دو بخش تقسیم میشه، یکی طب وقایه است که بخش زیاد از این مربوط آگاهی عام است، پیشگیری از امراض است، بلند بردن سطح دانش مردم است، یکی طب کلینیکی است که دکتر صاحب در این مورد بیشتر از ما و خوبتر میتونه توضیحات بده که او مربوط تداوی میشه و درمان بیماری میشه. در بحث طب وقایه اگر یک فرد میره سر میزنه معلومات پیدا میکنه، ولو از هر منبع باشه طور نیست که یک منبع کاملا تمام معلوماتش نادرست میباشه، اگر دانش عمومی خود بالا میبره ولی گپ دکتر صاحب میره در مشوره با دکتر خود تصمیم میگیره یا یک عمل انجام میده او درست است، دانش عمومی بسیار خوب است، ولی در بخش کلینیکی رسانه های اجتماعی و یا وبسایت ها حتی وبسایت های معتبر مثل فرض مثال شما گفتین CDC است یا دکتر صاحب میگن انجمن های TB در ایالات متحده می باشه که بسیار معتبر است و یا انستیتوت صحت ایالات متحده که کلانترین نهاد صحی در ایالات متحده و بسیار معتبر است از نظر معلومات، حتی اونو در قسمت درمان هیچگاه اجازه ندادن که مسائل درمانی را درج بکنن، به خاطر از اینکه به سادگی یک نفر میره، ولی تنهایی نیست که یک فرد اعراض علائم یک چیز را داشته باشه و فقط بگه با اینم اعراض علائم تشخیص شده، چون تشخیص سه یک بیماری لازمه های خود داره، یک مجموعه از معلومات است که منجر به تشخیص میشه، او دانش عمومی نمیتونه دفعتن بره به تشخیص یک بیماری منتهی شه و باز بیمار بگه که یا شخص بگه که من این تکلیف دارم، این دوام ده اینجا ذکر شده، حتی بسیار غیر از کتب درسی معتبر یا نهادهای تحصیلی بسیار معتبر کورم برای کاربرای خود ویژه کلمه عبور یا پسورد و رمز کاربر میته، اونا میتونن داخل بانک اطلاعاتی از اونا شو و به یه قسم اطلاعات، ولی معلومات عمومی راجع به تداوی یا درمان مریض نیست و اگر باشه هم اون معتبر و موثق نیست، از پیروی از دکتر رجوع کنه، جدا پرهیز شوه و بیشتر از پیش دکتر سه برای نمه بر دکتر سه به فیزی همینجا یک ذره اشتهار میکنم که مریض برش زیاد شد دکتر سه.
و ما از پیو ریسرچ سنتر که مرکز تحقیقاتی پیو بسیار مشهور است در مورد هلت فکت، به خصوص کسایی که چقدر در امریکا با اینترنت دسترسی دارن و کسایی که میرن معلومات های صحی یا طبی را از آنلاین میکشن، چند آمار دادن، مثلا 72% کسایی که به اینترنت اکسس دارن معلومات صحی خود میرن در اینترنت میپالن دبرش میخوان و میگن که بخصوص افراد بزرگ یا عدل میرن بخاطر تداوی هم نه، برای معلومات گرفتن که بعدن به دکتر رجوع میکنن، از صفحات میرن استفاده میکنن.
این بسیار خوب است، قسمی که دکتر صاحب گفت بیمار با یک دانش پیش دکتر میره.
بله و 60% میگن که بخاطر کمک برای دوستا و خانواده خود و 24% معلومات های افاقی رو میگیرن و مثلا کس دیگه به یک مریضی دوچار است، اینا هم میخواین معلومات بفهمن که اینا هم مریضی دارن یا ندارن، اما تا بالا هیچ جای نرفته مثلا کسی به خاطر تشخیص در این صفحات رجوع میکنن. یعنی مرکز تحقیق پیو و میرفای که شما میزنن تایید میکنن که امریکایی که به انترنت دسترسی داره میرن دنبال معلومات،
بله.
نه برای تشخیص،
نه به خاطر درمان و تشخیص، بله.
بله. و چیز دیگه که ما شما دکتر صاحب فیزی هم از افغانستان، ما صفحه وبسایت سفارت امریکا در افغانستان دیدم، در اونجا چند صفحه که داخل افغانستان از شفاخانه‌ای که به نظرم برای از اینا معتبر است که اگر کسی بخواد رجوع کنه، البته داخل افغانستان نوشته کرده بودن، مثلا جرمن مدیکل دیاگنوستیک سنتر است، کلینیک تشخیصی آلمان، کیشا هلت کیر و این لینکش همش در صفحه وبسایت سفارت امریکا داخل افغانستان است که صفحه به نظر البته معتبر است که اینا رو گذاشتن، اگه کسی بخواد رجوع کنه معلومات بگیره، و امریکن مدیکل سنتر است.
فکر میکنم ایره دکتر سبم چی میکنه، ولی تا جایی که ما معلومات دارم سفارت ایالات متحده در هر کشوری که می باشه، به خاطر از اینکه کسی که به ایالات متحده بر نخستین بار سفر میکنه باید در کنار از اینکه اوراق و کاغذهای قنسولی را باید خانه‌پوری بکنه تا امرایل بکنه، معاینات صحی را باید بکنه. یکی از چیز خوستن از جهان سیوم از کشورهای ما که در اونجا امراض که اصلا آل در ایالات متحده وجود نداره در اونجا وجود داره، باز اونا باید یک سلسله معاینات بکنه. باز بخاطر از امی سفارت ها یا دفاتر قنسولی ایالات متحده باز یک سلسله شفاخانه که میفهمه کار از اونا استاندارد و معتبرتر است نسبت به دیگران، قرارداد میکنه و اونا مورا در خدمت مشتریان و مراجعین خود. درست است دکتر صاحب اگر اشتباه نکرده باشم؟
بله در آقای احمدی اربل دسته همان دارم به گفت رو تایید میکنم. اما سفارت که در فهرست یا در وبسایت سفارت امریکا هست و کسای هست کنید به حساب امو مریضایشان که هست یا که معاینات چیهی را که میکنن بخاطر آمدن به امریکا و گفت ایشان معتبر است، به مو بخاطر امو فکر میکنن جلتر مانده
و بخاطر ضرورت بله. قنسولی است
بله. بله. بخش های کویک لینکشان که اگر بیدین امریکن مدیکل سنتر افغانستان بخش ریسرچ هم دارن، بخش ویدیو دارن، بخش تیچنگ و لرنینگ دارن. برازر می هم برای شاگردهای افغانه که بخش تبابت درس می خوانن، برای اونا یک مرجع بسیار خوب است که میرن میبینن دماغش می خوانن. یک چیز دیگه من در تلفن خودم می خواستم ببینم که وقت ما میگیم معلومات صحی اپلیکیشن هایم جور شده که معلومات طبی در برداره. در امریکا دایتونز بسیار صفحه های زیاد من هزاران دانه اپلیکیشن جور شده. از افغانستان 7-8 دانه من اپلیکیشن ها رو دیدم. یه اپلیکیشن ها دکتر صاحب شما اگر دیدین، آقای احمدیار شما اگر دیدین و شما دکتر صاحب حفیظی، به نظر شما یه اپلیکیشن ها معلوماتی که داره او قابل استفاده است، مفید است بدری مثلا امراض جلدی
اینا رو نوشته کرده. من یک تعداد از اپلیکیشن ها را دیدم که امیر خودم هم در تلفنم یکی دو اپلیکیشن دارم، دو دونه شدیدم که معلومات غلط میداد، معلومات موثق نبود، اونا را حذف کردم از تلفنم. ولی یکی را من خودم هم دارم، بعضی چیزا بسیار حقایق جالب هر روز یک پیام صحیح میده، بسیار چیز جالب است که من از امو هم الهام گرفتیم برای کاربرای صفحه فیسبوک رادیو و تلویزیون آشنا. هم وعده میتونم که در آینده نزدیک هر روز یک پیام صحیح را فقط در یک جمله یک دنیای معلومات همیتا با الهام از امو میخوایم در اختیارشان بگیم. ولی نکته را که خودت گفتی باز هم اونمو بحث وبسایت ها وارسته، تقریبا مشابه از اوسته. اپلیکیشن ها که می باشه مثل بلاگ ها وارسته، هر کس میتونه یک اپلیکیشن جور بکنه و دایتون بگذاره و مردم از او استفاده بکنه، باز هم بخش صحت معلومات میشه. ولی یک چیزی را که ما میخواستم بخاطر سهولت کار کسایی که از استفاده میکنه، منابع معتبر قسمی که شما گفتین دکتر صاحب گفت گوگل میشه و در اونجا صحت و اعتبار یک منبع مشخص میشه پیدا میکنه که در او چند نکته میباشه. منابع معتبر عموما منبع معلومات خود میته، نویسنده را شهرتش میته، نمره تلفن خود میته که یا در یک تب میباشه که به نام کانتکت است و یا اباوت است. در اونجا که برن در صفحات اینترنتی عموما یا درباره ما یا با ما تماس بگیرید، در اونجا تمام از این معلومات می باشن، اینا میتونن تماس بگیرن. ولی وبسایت هایی که دقیق نمی باشه معلوماتش کوشش میکنن این از پرهیز بکنن. یکی این نکته رو در نظر بگیرن و دوم از هر اپلیکیشن و ببخشید که من زیاد وقتم نگیرم یا هر صفحه فیسبوک یا شبکه اجتماعی که استفاده از وبسایت برن، از اون طریق میتونن کلیک بکنن سر از تب از هر شبکه که می یا فیسبوک است یا توییتر است یا اینستاگرام است، برن در اونجا لایک بکننش و دنبال بکنن معلوماتش.
بله دکتر صاحب حفیظی شما بفرمایید، شما چی فکر میکنین؟ شما دیدین اپلیکیشن ها را؟
بله اپلیکیشن ها در زمان که این موضوع آیفون و یا در اندروید یا پاک زیاد براوید شد در بازار، خب اپلیکیشن ها آمد در بخشش همین اپلیکیشن های تی بی هم آمد. خب یک ذره خوشحال شدیم گفتیم شاید که چیزای بدن بخور باشه، چندی داریش خود ما هم دانلود کردم و یک وقت متوجه شدیم که برای خود ما هم یک زیاد کارآمد نیست و دوباره دیلیت شان کردم دیگه. واقعا خود ما قرار زیاد استفاده نمی کنم و اکثرا که ضرورت می باشه یا کتاب دارم یا ای که رجوع می کنم به انترنت و مراکز که یک ذره معتبر است از او استفاده می کنم. منتها اکثرا از اپلیکیشن ها ما خودم نکردیم و کدام مریض ما بر ما نامده و بر نگفته که ما از این معلومات گرفتیم.
بسیار خوب دوستا با ما باشین، برنامه ازگاه مجازی ادامه داره.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوست عزیز، به برنامه ازگاه مجازی رادیو آشنا صدای آمریکا باسم خوش آمدین. من ژیلان ناصری میزبان شما با دکتر نجیب الله احمدیار و همچنان دکتر صاحب وحید حفیظی از افغانستان هستیم که امروز مهمانای ما هستند و در مورد موضوعی است که معلومات طبی که در جهان مجازی آنلاین یا اینترنت وجود دارد چقدر معتبر است صحبت میکنیم. ما موضوع اپلیکیشن ها رو صحبت میکردیم که این اپلیکیشن چقدر معلومات داره. یک چیزی هم است که به نظر شما، شما چون در بخش صحی با مریضا سر کار دارین، افراد عادی در چه حالات میرن به این معلومات آنلاین رجوع میکنن، در حالی که مثلا در امریکا زندگی بسیار مصروف است، مادر نمیتونه زود دکتر بره، با آنلاین میرن معلومات خود میگیرن و شاید هم آنلاین امکاناتش باشه که تا با یک نرس یا دکتر به تماس شون صحبت کنن. اما داخل افغانستان در چه حالات مردم به اینترنت رجوع میکنن که معلومات صحی یا طبی رو به دست بیارن؟
خب در افغانستان تو کمتر کسی ما دیدیم که بسیار نادرن، کسی ما دیدیم که آمده پیش ما مریض گفت که این موضوع رو ما در اینترنت دیدیم در مورد تکلیف خاطر تو بودن. اما زیادتر ما مریض به مریضا را اکثرا رفرنس میدم. مثلا زمانی که کسایی میخوان که چشم خود لایزر کنن یا عملیات لیزی کنن، کائنک را پاس کنن و برشان میگم خب لایزر اینی قسم است، کم ترس دارن، برشان میگم که یک دیر اپروف کده سالای بسیار پیش و این نفر عملیات شده. اگر میخوایی که جاتر بفهمی چون وقتی ماین خانه کمتر است، تو فرمایین در اینترنت رجوع کنین، در مورد لایزر برتان معلومات میده برین. به طرف یوتیوب و جریان عملیات هم سعی کنیم که عملیات هم بسیار ساده است میکنیم، باسمی در مورد عملیات و چگونگیش که چی رقم میشه ما بدهیم. و یکی بعض امراض ساری که میباشه برشان خلاص بر پنج دقیقه تکیفشان برشان تشریح میتم در مورد یزی که چطور حفظ صحی خود مراعات کنن که تکیفشان از خودشان و کس دیگر. باز برشان نام تکلیفشان رو نشته میکنم، بفرمایید بخاطر که زیادتر معلومات بگیری و یقینت ده و راحت‌تر فهمی میتونی که در مورد تکلیفت معلومات پیدا کنی، در مورد ارزی که چطور از خودت به شخص دیگه انتقال پیدا نکنه، در مورد ارزی ها و در مورد ارزی که تکلیفت چقدر وقت دوام میکنه، تمام گپا رو اضافه تر بخونی. باز واقعا زمان که داره بر تحقیق میخوام دوباره میگم نگاه دکتر صاحب، ما خانه راحت شدیم یک وقت کردیم دوباره آمدیم بر چک دوباره برای دیدن دوباره ویزیت دوباره که چشما در این حالت هست دیگر بیچار زیاد حال کمک میکنه. مخصوصا کسی تحقیق کرده هستن وقتی زمان که یک تکلیف شده ما تشخیص میکنه برشان بخاطر از اینکه زیادتر در خانه برن زیادتر مطالعه کنن برشان نام تکلیف نشته میکنه، بفرمایین بخاطر معلومات من
برن در انترنت چکرین
بیار گفتن در معلومات اون میشن خوب هست. اما زمان که تصمیم یک چیز باز میگیرن باز میگیرن پیش ما بیا که ما برتان در مورد تداویش و جراییش گپ آخر ما برتان بزنیم.
بسیار خوب نجیب جان، شما بخواستید چیز
بله من اضافه میکنم. دکتر صاحب نکته بسیار خوب را اشاره کردن، قسمی که دکتر صاحب گفت در نهایت انگیزه دانستن است. اونم فردی که میره در اینترنت مراجعه میکنه میخواد بدونه راجع به یک چیز، خصوصا صحت چیزی است که هر انسان بسیار متوجه از اون میباشه. بنان ولی چیزی که در افغانستان محدود میسازه، دکتر صاحب گفت مریض می از ما پرسان میکنه، به خاطر از این مریض میخواد بدونه ولی اون منابع نداره. اونجا مریض شاید آیفون نداره، مریض شاید اگر آیفون داره اینترنت نداره، اگر اینترنت داره کدوم مشکل دیگه است یا منابع رو تفکیک کردن نمیتونه. بالاخره مرجع نهایی بر از او دکتر است کی بستگی میگیره به سطح دانش. در ایالات متحده سطح دانش عمومی مردم بلندتر است، مردم با کاربرد از وسایل آگاهی داره یا بسیار منابعی که است به زبان خودشان است. در افغانستان شاید یک نفر به منبع دسترسی داشته باشه ولی انگلیسی ندونه، بنان اینجا هم معلومات به زبان خودشان است، هم اینترنت فراوان است، هم سطح دانش مردم بلند است، به او خاطر آگاهی حاصل میکنن خودشان.
بله در فیسبوک اگر متوجه شده باشین یا در توییتر، در فیسبوک بیشتر افغان‌ها چون علاقه دارن میبینن مقالای به زبان فارسی یا دری صحی را زیادتر با هم دیگه شریک میسازن و به نظر خودت شما اگر دیده باشین این معلومات ها چقدر مفید است اگر
او رم بازم گفتم نظر به این داره که امو مجری از امو صفحه یا گرداننده صفحه کی است. اگر ما دکتر سوید حفیظی را میشناسم، اگر بفهم دکتر سوید حفیظی نمره خودم مانده باشه، صفحه جور کرده باشه، با این تماس بگیرم، ایمیلش هست پیش ما معتبر است برای من، بخاطر از اینکه متخصص است، تحقیق میکنه و هیچ چیز را غیر مسئولانه نشر نمیکنه. بازم منبع بسیار مهم است. اینجا یک نکته بسیار جالب ما برای شما میگم، چند نمونه را که خودم مشاهده کردم. فرض مثال وقتی که تب کریمیا کانگو آمده بوده، چند واقعش در افغانستان هم دیده شد، بسیار اخبار تکان دهنده و عجیب و غریب در شبکه های اجتماعی نشر می شد. یک حلقه بسیار فعال ما و شما داریم در شبکه های اجتماعی در افغانستان. حتی ما همون چهره هایی را که دیدم که بسیار مطرح بودن، همینجا یک لغزش از پیش از اونا صورت گرفت، تایی که وزارت صحت عامه آمار داده که در اختیار ما گذاشت که دکتر صاحب میتونه در این مورد بیشتر توضیحات بده. یا چند روز گذشته شاید کاربرای صفحات اجتماعی دیده باشند که یک نوع دسته که به خانه زنبور مبدل شده بودک و یک نوع حشره که پشتش همینطور بودک چی شده بودک و در شبکه‌های اجتماعی آمده بودک که ای در حقیقت یک نوع ویروس آمده در افغانستان و در همین کشورهای هم جوار که اگر با فرد با او به تماس شود دست به این شکل میشه. حالان که او یک نوع کنه بود که تخمای خود در پشت خود حمل میکرد. تصویر بسیار نزدیک از او کمری خوب گرفته شد، عینن همین شکل نشان میداد که این دست را که گرفته بودن دستی بود که در یک فیلم مکیاج شده بود به خاطر صحنه سازی. یه اردو را گرفته بودن در فتوشاپ یا هر چیز انداخته بودن که عموما فکر میکنم این کار بسیار غیر اخلاقی و غیر مسئولانه است به خاطر اینکه یک نوع نگرانی را بین مردم ایجاد میکنه. امیدوار هستم کسایی که همچو کار را میکنن پرهیز بکنن یا کم از کم وزارت صحت عامه یا ادارات مسئول در این زمینه، خصوصا مسائلی که نگران کننده میشد، موضوعی که بسیار جدی است، شاید دکتر صاحب بیشتر از من خبر باشه، موضوع کریمیا کانگو بوده که رسانه هم در افغانستان گزارش شد. با او خاطر یعنی مسائل است که گفتم میتونم نه نمیشه بسیار سر از صفحات و کارگبرای اجتماعی یا مطالبی که نشر میشه هم اعتبار کرد، مگر اینکه اونا منبر داده باشن، لینکش داده باشن که در سایت ها برین.
بسیار عالی. باز هم یک ریسرچ دیگه که از مرکز پیو ما کشیدم که امریکایا دنبال چی میرن، کدام مسائل را تحقیق میکنن، مثلا مریضی فیزیکی یا جسمی اگه دارن، مریض 91% دنبالش میرن ببینن که چی شده شون، تکلیف منتال هلنس یا تکلیف روانی بوده، معلومات در مورد بعض مسائل که نمیخواین با دکتر بحث کنن، اول میخواین معلومات خود بگیرن، مسائل حساس سنسیتیف گفتن. و بعض مواقع هم دکترای آنلاین که در مثل شما گفتین صفحه معتبر هست، از اونها معلومات گرفتن که یک دکتر برشون چی گفته، برای دکتر دیگه دوباره چک کردن که درست است یا در آنلاین نوشته کرده. حدود تقریبا 10% این عادت‌ها را دارن. یک موضوع جالبه که در این ریسرچ هست، کسایی که تقریبا 13% میگن که بخصوص جوانا موضوعات صحی را میرن در اینترنت پیگیری میکنن از زمین مرکز تحقیق پیو، و خانم ها 16%، مردا 7%، و جوان ها که زیر 40 سال است 17%.
میفهمید دلیل چیست؟ بسیار زن ها متوجه صحت و زیبایی و وجاهت خود است. اگر من اشتباه نکرده باشم دکتر سید، پیشفزکی نکنیم، بفرمین شما.
بله بله
که خانم ها زیادتر میرن دنبال معلومات طبی و صحی در نظر به تحقیق گفته شده تقریبا 17% و مردا حدود 7%، که یعنی تقریبا 10% تفاوت داره، که دلیلش نجیب جان شوخی کرد که خانم ها زیاد میخواین که حتما میخواین دنبال زیبایی استن میرن در اینترنت. شما چی فکر میکنین؟
بالا شاید تقریبا افغانستان من پیشتر برکم گفتم که مردم کمتر آمده و چیز از انترنت دیده، زیادتر ما برشان پیشنهاد میکنیم چون چیز نو است و اکثر مردم پیشتر احمدی ها که گفت یا تلفون ندارن و اگه دارن من بیکرم میگیرن انگلیسی هست یا پا و یک ذره سطح آهی و مردم دستش و انترنت.
ولی فرهنگ فرهنگ اجتماعی هم دکتر صاحب فرق میکنه. در ایالات متحده هم موضوع فرهنگی بسیار مهم است. ما تقریبا 9 یا 10 سال که در اینجا زندگی کردیم، از تجربه شخصی خودم میگم که اوقدر که مردا پشت مود و فیشن و مسائل وجاهت و زیبایی، اوقدر که خانما میگردن مردا نمیگردن. اینجا بسیار دقت سر زیبایی و این مسائل است. اینمی خودش سبب میشه که تیتر مراجعه خانما در صفحات اجتماعی به خاطر پیگیری مسائل صحی بلندتر بره، اگر من اشتباه نکرده باشم.
و یک چیزم گفته که کسایی که اول پیش از اینکه دکتر برن معلوماتی که خودشون میگیرن 27%، اما بعد از اینکه از پیش دکتر میان که باز در مورد موضوعی که با دکتر صحبت کردن 34% میرن دوباره باز چک میکنن که دکتر راست
گفت. 7% حتما همسایه خودم میگن اونا دنبال میکنن. طبیعیست شاید امکان از این موجود باشه که کسایی را که میگه دکتر اراز و علایمی را که میگه بعضن یک فرد شاید بسیار جدی احساس نکنه، ولی دکتر صاحب زمانی که خصوصا در قسمت اختلاط یا مشکل یک بیماری برش میگه، میگه اگر توی بیماری را تداوی نکنی این میتونه سبب این طور شوه، یا فرض مثال این حالت تو میشه سبب از کار انداختن گردت شوه، یعنی میتونه سبب فرض مثال یک سکته مغزی شوه اگه فشار خون تا کنترل نکنی. اینی شاید بیشتر سبب شوه که اونا بیشتر برن معلومات بیشتر جذب بکنن که مد کدام مقطع هستم، نزدیک هستم به والد یا چی بکنم. دکتر صاحب حدس من اینطور یک چیزی است؟
بالکل بیخیال همه شما نمیدونم همین فاید میکنه. زمانی که آدم مریض تشخیص میکنه واضحه زیاتر چیز زیاتر میشه، زیادتر صفحات آواز میکنم، زیادتر میبینه که عاقب تحقیق چیه هست.
یک موضوع دیگه که میخوایم مثلا داخل افغانستان اگر انترنت یا میرن معلومات تیبی را میخوایم پیگیری کنن، زیادتر به نظرم در مورد صحت طفل است و دیگه کدام موضوعات به نظر شما مردم تحقیق میکنن اگر بخواین در انترنت برن معلومات تیبی بگیرن؟
بفرمایید دکتر سم.
ما
چند نکته را در اینجا میگیرم. بخاطر از اینکه صحت طفل بخاطر زیادتر در انترنت سرچ میشه، در مورد افغانستان جستجو میشه، که افغانستان هنوز هم در رده کشورهای است که بدترین کشور از لحاظ صحت طفل و مادر میباشه. تلفات اطفال زیر سن 5 سال در اونجا بلند است. پولیو فکر کو که در تمام دنیا محو شده به جز از افغانستان و پاکستان باقی مانده. یا فرض مثال مرگ میر مادرها به پیمانه بسیار زیاد است، چی در زمان بارداری، چی در هنگام زایمان، چی پس از ولادت. به این خاطر اینی نکات است که بیشتری را جدی میسازه. شاید بیشتر کسایی هم که در این مورد میرن این موضوع را دنبال میکنن کسایی هست که در بخش ریسرچ کار میکنه یا کم از کم میخواه معلومات در این منبع. این دو موضوع بسیار برجسته است. از او راه گذر بسیار فکر میکنم اینمی سبب شده که دو مسئله بسیار دنبال شود. ولی دکتر صاحب چون در داخل افغانستان است شاید اونو بیشتر بفهمه که دیگه مردم از کدام نقطه نظر نگرانی دارن، چی را زیاد پرسان میکنن. طبیعی هر چیزی را که از دکتر زیاد پرسان میکنن اونا مقدر یا به میزان مشابه از امو از اینترنت هم میخوان معلومات کمی کنن. بله دکتر صاحب.
بله عملیات زیادتر موضوعات که مریض چون ما به صحیح افتالمولوژی کار میکنم اکثرا هم از طرف صبح در شرف خانه و بعد شام و ماینه خانه و یا که در کانسلتیشن هستم و یا در عملیات، خب زیادتر من در بخش افتالمولوژی که ما متوجه هستم، خب مریضایی که اکثرا با انترنت سرکار دارن یا معلمین هستن یا کسایی که در دفتر خارجی کار میکنن یا کسایی که در مجموع سطح تحصیلی بلند دارن و یا متوسط دارن، اونمون کسا هست که اکثر این موضوعات هست و موضوعات اینه که پرسان میکنن. خب واضح تنها دستگاه چشم هست چون کنون کار مدن و هست بخش افتالمولوژی هست فعلا آزا اونمون تکلیف هایی که اینا دارن یا اکثرا خودشان میگن که ما در دیده میام بیشتر گفتم اکثرا یعنی 80% ما برشان پیشنهاد میکنم که این تکلیف و این شما برین از طریق گوگل یا از طریق سایت های دیگه که سرچ میکنه تکلیف تان ببینید. اما در مورد از این که در مجموع مردم و خاطر کدام تکلیف به طرف انترنت میرم آنلاین سرچ میکنم،
بله و خواهم و ابعاد گسترده در سطح کشور هر چیزی که میباشه، فرض مثال پولیو مشکل کلان است، تبیس پولیو زیاد سرچ میشه در افغانستان، مرگ و میر مادرها زیاد است او سرچ میشه، یا فرض مثال مرگ و میر کودکان زیر سن 5 سال است، یا سوی تغذیه میباشه، یا فقر است، گرسنگی است، مال نوتریشن است، سوی تغذیه. این مسائل است که نظر به مو ابعادش بیشتر در مورد از اون معلومات جذب میشه.
دکتر صاحب حفیظی بسیار تشکر که امروز در برنامه با ما بودین. خانه آباد، انشاءالله در برنامه دیگه شما را حتما میداشته باشیم.
سلامت، تشکر از شما و از آقای
آمدیم. تشکر،
ممنون شما.
نجیب جان، مقاله صحی که در صفحه وبسایت ما نشر میشه، چند مقاله که من خودم رفتم خواندم، بسیار موضوعات جالب شما انتخاب میکنن، اینا هم پرخواننده است، اینا هم تاثیرگذار است.
بله، ما بعضی مسائل از زیادتر خود ما کوشش میکنم دنبال بکنم، زیادتر تحقیقات تیبی را، ولی اونا تحقیقات معتبر است که از طرف نهادهایی که پیشتر دکتر سبم گفت گفنجمن های تیبی ایالات متحده می باشه، یا فرض مثال از طرف اداره مرکز کنترل و وقایه امراض ایالات متحده می باشه، نهادهای بسیار معتبر است. از اونجا تحقیقاتی که میشه ما میگیرم و زیادتر کوشش میکنم چیزی که در افغانستان به اون نیازمندی محسوس باشه همون مسائل ما از میان از او انتخاب بکنم و به خورد خواننده بتم. بله، چندین مطالعه رو ما نشر کردیم
و برنامه دبستان بوالی هم که برای از طریق تلویزیون طلوع پخش میشه، او را هم شما بعضی بسیار مسائل جالب انتخاب میکنین و پیام امید داشته باشین. او برنامه تان یکم دوباره صحبت کردن.
بله، برنامه دبستان بوالی در حقیقت محصول تلویزیون طلوع است که از طریق تلویزیون طلوع روزهای جمعه بین ساعت 5:30 تا 6 اگر اشتباه نکرده باشم در افغانستان نشر میشه، باز پخش از یه روز بعدش می باشه. بله، دو یک بخش را که صحبت با یک متخصص امریکایی در مورد یک بیماری می باشه ما هر هفته می گیرم تولید میکنیم و نشر میکنیم میشه.
بله.
که در یه هفته هم ما مهمان داریم و شنونده عزیز فراموش نکنن که او برنامه را دنبال بکنن. مطالب از او را کوشش میکنیم، مسائل را بگیریم که در افغانستان معمول باشه و امیال کسایی که اگر صدای ما را میشنوه یا فرصت را که خود در اختیار ما گذاشتیم میخواییم برشان بگویم که اگر اونا حس میکنن در یک مورد معلومات ضرورت دارن یا یک موضوعی را میخواین که در برنامه گنجانیده شوه، ما با جبین گشاده در خدمت از اونا هستیم. از طریق برنامه دبستان بوالی شماره را که اونا در اختیارشان میگذاره چندین بار در جریان برنامه اعلان میشه و در پای صفحه هم نوشته میشه، با تماس شوند بگوین که ما این مورد معلومات داریم، ما حتما برشان برنامه تولید میکنیم، معلومات بسیار خوب و درست در اختیارشان قرار میدیم.
نجیب جان در فیسبوک هم بسیار فعال هستین و مقاله صحیح شما که حتما بسیار نظریات هم دربارش پست میشه، او رو هم من میبینم که شما جواب میدین، پیگیری میکنین.
بله، بعضی مسائل هست ما تا حد توان کوشش میکنم صفحات فیسبوک دری صدای امریکا از رادیو و تلویزیون آشنا بسیار علاقمندای زیاد داره که من از تک تک از اونا تشکر میکنم، چون دم بخش کار میکنم، بعضی دیدگاه را کوشش میکنم جواب بتم، بعضن به خاطر حساسیت های فرهنگی بعض مسائل طبی است که کاملا موضوع علمی است، درست است حساسیت های فرهنگی هم در نظر گرفته میشه، ولی بله در نهایت بعض مسائل باید فهمیده شوه، باید بفهمه مردم، هر کسی علاقمندی دانستن در مورد ازور داره، ولی که به شکل بازور ارائه بکنی بعضن او یک نوع اشکال یا یک تنش فرهنگی را به وجود میه، بعضی کاربرا دشنام هم نصار ما کردن به هر صورت، ولی بسیار دیدگاه مثبت بودن، بسیار استقبال شدن و اونم موجب تشویق ما شدم از تک تک خواننده از اون مطالب و از تک تک کسایی که به صفات اجتماعی رادیو و تلویزیون آشنا مراجعه میکنن، سپاسگزار هستم که دائم با ما بودن.
و از شما تشکر که امروز با یک روز بسیار پرکار و مصروفتان وقت درست کردین، در برنامه هم آمدین، این موضوعات بسیار مهم امروز شنونده عزیز ما صحبت کردین، بس کردین. نجیب جان همیشه موفق پیروز باشین.
زنده تشکر. باشین. من هم افتخار دارم که در خدمت شنونده عزیز برنامه بودم.
تشکر دوست عزیز. برنامه ازگاه مجازی دمیجه به پایان رسید، تا هفته دیگه شب و روز شما بخیر.
مچش و در دختنم خسته شدم، در خفا ساختنم سوختنم خسته شدم، شادیم رفت دل سرد و پر از درد شدم، غم دل باقی بگو چیکنم خسته شدم، چیکنم خسته شدم، چیکنم خسته شدم، چیکنم خسته شدم، چیکنم خسته شدم.
این غل غل بازار جهان گم شدم، من در این غل غل بازار جهان گم شدم، در پای جا و مکان و وطنم خسته شده، چیکنم خسته شدم، چیکنم خسته شدم، چیکنم خسته شدم، چیکنم خسته شدم.